آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تشکیلات فلسطینی حماس را به تلاش برای جدا کردن غزه از کرانه غربی متهم کرد. چین خواستار تحویل گرفتن زندانیان چینی در گوانتانامو شد. نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم 14 سالگرد درگذشت مهدی بازرگان جلوگیری کردند. ساعت 9 شب با درود فراوان. در این هنگام شب که پنج شنبه به ساعت پایانیش نزدیک میشه، آرزو میکنم که روز تعطیلی خوشی در پیش داشته باشین و با رادیو فردا همراه من حسین قویمی و همکارانم در مجله شبانگاهی به خبرها و گزارش هایی که براتون تهیه کردیم توجه فرمایید. امروز پنج شنبه سوم بهمن ماه سال 1387 خورشیدی برابر است با 22 ژانویه 2009 میلادی. در مجله شبانگاهی گزارش های متنوعی برای شما تهیه دیدیم، اما پیش از پرداختن به گزارش ها همکارم فریدون زرنگار تازه ترین خبرها را با آگاهی می رساند.
با سلام و شب بخیر. یاسر عبدربو از مشاوران ارشد محمود عباس حماس را متهم کرد که می کوشد غزه را از کرانه غربی جدا کند. او در کنفرانسی خبری در رام الله گفت تشکیلات خودگردان فلسطینی به هیچ قیمت اجازه اعلام موجودیت غزه را به عنوان یک قلمروی مستقل نخواهد داد. یاسر عبدربو خالد مشعل رهبر حماس را که در دمشق است متهم کرد که با سوء استفاده از خونهای ریخته شده در غزه و شعارهای تبلیغاتی میکوشد طرح خود را پیش برد. در این میان آموس گیلاد نماینده اسرائیل برای گفتگو با مصر درباره آتش بس پایدار در غزه وارد قاهره شد. محور مذاکرات وی با مقامات مصری یافتن راههایی برای جلوگیری از قاچاق سلاح از گذرگاه رفح به نوار غزه است. چین امروز از آمریکا خواست تا زندانیان چینی در گوانتانامو را پس از بسته شدن این زندان به چین تحویل دهد. قرار است باراک اوباما امروز با امضای حکمی دستور بستن زندان گوانتانامو را صادر کند. آقای اوباما پیشتر خواهان تعلیق محاکمات زندانیان گوانتانامو شده بود تا دولت او بتواند در آیین دادرسی این پرونده ها بازبینی کند. از 250 زندانی گوانتانامو 17 نفر چینی هستند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی امروز مانع از برگزاری مراسم 14 سالگرد درگذشت مهدی بازرگان اولین نخست وزیر پس از انقلاب در ایران شدند. نیروهای امنیتی در مقابل حسینیه ارشاد که قرار بود مراسم در آنجا برگزار شود حاضر شدند و افرادی را که قصد حضور در این مراسم را داشتند متفرق کردند. به گفته مسئولان پلیس ترکیه حدود 26 نفر دیگر در 13 استان این کشور در ارتباط با طرح کودتای اخیر بازداشت شدند. شماری از افسران ارتش و پلیس نیز در میان بازداشت شدگانند. 86 نفر هم پیش از این بازداشت شده بودند که محاکمه آنها از مدتی پیش آغاز شد. این عده به توطئه برای سرنگونی دولت متهم هستند. نیروهای مشترک افغان و ائتلاف در افغانستان میگویند دست کم 30 تن از ستیزجویان در حملات هوایی و زمینی این نیروها در مرز پاکستان کشته شدند. به گفته نیروهای ائتلاف حدود 22 نفر از این عده پس از آنکه به یک نیروی گشتی در ولایت خوست حمله کردند کشته شدند.
با سپاس از فریدون زرنگار که ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی میشنوید. در نخستین روزهای کار رئیس جمهوری جدید آمریکا گفتگویی داریم با یک کارشناس درباره خواستهای ایران و آمریکا برای آغاز مذاکرات.
این خواستا با منافع آمریکا تا حد زیادی در تضاد.
تعلیق 4 ماهه دادگاه‌های نظامی زندان گوانتانامو از نخستین فرمانهای باراک اوباما در کاخ سفید بود. گزارشی هم داریم در همین زمینه. آیا در ترور یک قاضی دادگستری در اهواز به نوشته روزنامه‌ها یک باند مخوف زمینخواری دست داشته؟ تا دقایق دیگر به این سوال پاسخ داده می‌شود. درباره انتقال مسعود کردپور از زندان مهاباد به یک نقطه نامعلوم با وکیل او گفتگو میکنیم.
یه دفعه متوجه شدیم که مسئولین اومدن مأمورین امنیتی انتظامی ایشون رو از زندان به یک مکانی بردن، حالا نمیدونم به چه علتی.
لایحه بودجه سال 1388 روز یک شنبه به مجلس ارائه می شود. اما آیا نمایندگان مجلس زمان کافی برای بررسی این لایحه پیچیده دارند؟ با یک کارشناس گفتگو خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. در نخستین روزهای کار باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، مسئله هسته‌ای ایران و احتمال آغاز مذاکرات مستقیم با مقامات جمهوری اسلامی از جمله مسائلی است که در آینده نزدیک با آن روبرو خواهد بود. همکارم نادر وکیلی در واشنگتن در گفتگو با جعفر مدنی، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم آمریکا، درباره خواستهای ایران و آمریکا برای آغاز مذاکرات چنین می‌گوید:
جمهوری اسلامی خواستایی داره در عراق، در لبنان، در مورد فلسطین و به طور کلی در منطقه، در خلیج فارس و در افغانستان. حالا اگر این خواستا با منافع آمریکا تا حد زیادی در تضاد، از طرفی که اوباما رئیس جمهوری آمریکاست، یعنی حافظ منافع ملی آمریکاست و حافظ امنیت ملی آمریکاست، حالا اگر این خواستهای جمهوری اسلامی و خواستهای آمریکا و منافع این دو طرف با هم در تضاد باشه و نتوان این تضادها رو حل کرد، خب بدیهی است که بسیار بسیار مشکل است که کار به جایی برسه و ممکن است به جاهای باریکتر بکشه و همونطور که اشاره کردن ممکن است که همون سیاست هویج و چماق، منتها هم هویج‌های بزرگتر و هم چماق‌های بزرگتر به کار برده بشه. چماق بزرگتر این بار ممکن است که تحریم صادرات بنزین و سوخت به ایران باشه و یا احیانا مشکلات و دیگری در راه صدور نفت از ایران، که این فعلا چنین چیزایی وجود نداره. حالا باید دیدش که جمهوری اسلامی و آمریکا تا چه حد میتوانند در مورد این خواستای خودشون به توافق برسن که بخشی از این خواستا رو آمریکا بپذیره و جمهوری اسلامی هم بخشی از خواستای آمریکا رو بپذیره.
آقای مدنی، یکی از مشکلات تا به حال این بوده که سیاست آمریکا در این 8 سال گذشته سیاست تغییر رژیم در ایران بوده، اما به نظر می رسد دولت جدید آمریکا حاضر است این تضمین امنیتی رو که همواره یکی از خواستای ایران بوده به تهران بده. فکر نمی کنید این امر خودش تا حد زیادی به حل مشکل کمک بکنه؟
قبلا هم اشاره شده است که ایران، کشورهای اروپایی اشاره کردن که ایران احتیاج به یک تضمین امنیتی داره، منتها این تضمین امنیتی، هر نوع تضمین امنیتی باید دو طرفه باشه و اون اینکه اگر آمریکا اقدامی نکند علیه حکومت در ایران، خب حکومت ایران هم باید تعهد بسپره و تضمین بده که در مورد حکومت‌های دوست آمریکا در منطقه اقدامی نخواهد کرد. برابر این تضمین امنیتی بایستی که دو طرفه باشه. منظور من از این که ببینیم تا کجا رعایت همدیگر خواهند کرد و تا کجا حاضرن که کوتاه بیان از حد اکثر خواستهای خودشون همین است. مثلا در مورد موجودیت اسرائیل به عنوان یک متحد درجه اول برای آمریکا و به عنوان یک دوست بسیار نزدیک در هر دولت آمریکایی، چه در دولت‌های گذشته و چه دولت امروزی، میخوان مطمئن بشن که موجودیت این رژیم در اسرائیل تهدید نمی‌شود به وسیله جمهوری اسلامی. بنابراین می‌بینیم که مسئله یک مقدار بغرنج تضمین امنیتی اگر بخواد که داده بشود و موضوع رژیم، تغییر رژیم به کلی فراموش بشود و موضوع تغییر بکنه، بایستی که دو طرفه باشه. دولت جمهوری اسلامی هم باید تضمین بده و اعلام بکنه که قصدی در مورد تغییر وضعیت در اسرائیل و در کشورهای دوست آمریکا، در عربستان، در مصر، در منطقه خلیج فارس نداره.
جعفر مدنی، روزنامه‌نگار ایرانی در آمریکا، با همکارم نادر وکیلی گفتگو می‌کرد. و همچنان در واشنگتن، تعلیق 4 ماهه دادگاه‌های نظامی زندان گوانتانامو اولین دستور باراک اوباما در نخستین روز انتصابش در سمت ریاست جمهوری آمریکا بود. زندان گوانتانامو حدود 7 سال پیش و از زمان آغاز حمله نظامی آمریکا به افغانستان به علت مبارزه با تروریسم تأسیس شد. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم روزا آژیری.
روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در اولین روز کاری خود به وعده‌ای که پیش از ادای سوگند و انتصابش در این سمت داده بود عمل کرد و دادگاه‌های نظامی زندان گوانتانامو را به مدت 120 روز به حالت تعلیق درآورد. روز چهارشنبه اولین دستور رئیس جمهوری آمریکا در حالی صادر شد که واشنگتن هنوز در هیجان مراسم ادای سوگند باراک اوباما بود. دستور تعلیق دادگاه‌های نظامی برای زندانیان گوانتانامو. تعلیق 4 ماهه دادگاه‌های نظامی بازداشتگاه گوانتانامو با روزی برابری داشت که قرار بود 5 تن از زندانیان در یکی از همین دادگاه‌ها محاکمه شوند. باراک اوباما در مصاحبه‌ای که با شبکه تلویزیونی ABC داشت درباره این زندان گفته بود:
I think it's going to take some time and you know our legal teams are working in consultation.
این کار وقت می‌برد. مشاوران حقوقی من الان در حال همفکری با تشکیلات امنیت ملی هستند تا درباره زندان گوانتانامو چاره‌اندیشی کنند.
Our national security apparatus as we speak to help design exactly what we need to do.
او همچنین در این گفتگو از دیک چینی معاون جورج بوش رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده که در مصاحبه ای از انواع شکنجه در بازداشتگاه گوانتانامو از جمله شکنجه موسوم به غرق مصنوعی دفاع کرده بود انتقاد کرد و گفت فکر می کنم دیک چینی هنوز از آنچه او اقدامات و برخوردهای غیر عادی هنگام بازجویی می نامد دفاع می کند. زندان گوانتانامو از سال 2001 حدود 7 سال پیش و از زمان آغاز حمله نظامی آمریکا به افغانستان تأسیس شد. سازمان‌های فعال در زمینه حقوق بشر بارها مسئولان امور گوانتانامو را به بدرفتاری، تحقیر و نقض حقوق زندانیان متهم کردند. از جمله شکنجه‌هایی که در زندان گوانتانامو به منظور گرفتن اعتراف از زندانیان به کار می‌رود، واتربوردینگ یا بازسازی حالت غرق شدن نام دارد. کریس آرنت زندانبان سابق گوانتانامو در مصاحبه تلویزیونی با BBC از انواع شکنجه ها در این بازداشتگاه می گوید.
I saw people storm into the cell and beat that detainee and then zip tie the detainee.
کتک زدن زندانیان و پیچیدن آنها در لباسای مخصوصی که دستای آنها را می بست و همچنین کشیدن آنها در این حالت بر روی زمین و لگد زدن به صورت زندانیان توسط نگهبانان اقدامی شایع در این زندانه. انواع توهین‌ها و تحقیرها و روش‌های دیگه مثل تراشیدن بخشی از موی سر زندانی‌ها به طوری که حروف توهین‌آمیز رو سرشون نقش ببنده هم به کار گرفته میشه. یکی دیگر از روش‌های شکنجه توی گوانتانامو جلوگیری از خوابیدن زندانیان با حرکت دادن مدام اونها میان سلول‌ها، اون هم در نیمه شب.
Which is to continuously move detainees from one cell to another on the hour every hour so that they can't sleep.
کریس آرنت در آخر افزود که نگهبانان گوانتانامو زندانیان را به زمین می‌بستند و آنها را شکنجه می‌کردند تا از آنها اطلاعات بگیرند، اما بسیاری از این زندانیان اطلاعاتی نداشتند. نیویورک تایمز پیشتر نوشته بود که اسناد به دست آمده در آرشیو نیروی هوایی آمریکا هاکی است که شیوه‌های معروف شکنجه و اعترافگیری در زندان گوانتانامو مانند غرق مصنوعی، آویزان کردن به مدت طولانی و دیگر انواع آزار متهمان برگرفته از شکنجه‌هایی است که زمانی از سوی ارتش چین علیه سربازان آمریکایی اجرا می‌شده.
گزارش روزا آژیری بود درباره تعلیق دادگاه‌های نظامی زندانیان گوانتانامو. و اما در ایران پس از ترور یک قاضی دادگستری در اهواز که گفته می‌شود به پرونده‌های زمین‌خواری رسیدگی می‌کرده است، برخی پایگاه‌های خبری و روزنامه‌ها در ایران از ادامه فعالیت‌های یک باند مخوف زمین‌خواری در استان خوزستان خبر می‌دهند. بیشتر بشنویم از همکارم علیرضا کرمانی.
باند مخوف زمینخواری در استان خوزستان. تبانی این باند مخوف با برخی مسئولان و مدیران متخلف در گذشته و حال، دستیابی به اطلاعات ویژه و تصرف زمینهای مرغوب و بسیار گران قیمت، اندوختن میلیاردها تومان از این راه و ترور یک قاضی دادگستری، اینها چیزهایی است که در گزارش پایگاه اینترنتی تابناک نزدیک به محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران آمده است و روزنامه جمهوری اسلامی هم در شماره روز 5 شنبه خود این گزارش را به چاپ رسانده است. اما گزارش چاپ شده در روزنامه جمهوری اسلامی از ادامه فعالیت‌های آنچه باند مخوف زمینخواری در استان خوزستان خوانده شده است، حتی پس از ترور قاضی دادگستری نیز خبر می‌دهد و اینکه برخی از مدیران منطقه آزاد اروند که مبارزه با مافیای زمینخواری را آغاز کرده اند، این روزها افزون بر تهدید به ترور با موج گسترده‌ای از توهین و تخریب نیز روبرو هستند. نزدیک به یک هفته پیش، یعنی روز چهارشنبه هفته گذشته، خبرگزاری‌های داخلی ایران از جمله خبرگزاری نیمه رسمی فارس این خبر را بر روی خروجی خود قرار دادند. قاضی پرونده زمینخواری در اهواز ترور شد. خبرگزاری فارس در خبر خود افزود قاضی امرالله شریفی 40 ساله مستشار دادگاه تجدید نظر استان بود که پرونده های زمینخواری در اهواز از سوی او بررسی شده و منجر به صدور حکم و ابطال اسناد شده بود. در چند سال گذشته اگرچه روزنامه ها و پایگاه های خبری وابسته به جناح اصولگرایان یا حتی شخص محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از دست مافیای زمینخواری نالیده اند، اما هنوز خبری از چگونگی برخورد با این مافیا به دست نیامده است. درست 1 سال پیش روزنامه حزب الله در مطلبی با عنوان مافیای زمینخواری را متلاشی کنید خبر داد که افشاگری یک روحانی جوان در شهرستان سیرجان استان کرمان به اعلام جرم علیه او و محکومیت این روحانی جوان به زندان انجامیده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز اواخر اردیبهشت ماه امسال در یک گفتگوی مطبوعاتی درباره مافیای زمینخواری گفت یک مورد آن در همین کنار تهران رخ داده است. یک نفر بیش از 1700 هکتار زمین را تصرف کرده و تاکنون پیگیری دولت نتیجه نداده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران اگرچه در همان گفتگوی مطبوعاتی اشاره کرد که این باندها از سوی شبکه‌هایی پشتیبانی می‌شوند، اما همچون موارد دیگر از این پشتیبانان نامی نبرد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
معاون بودجه، برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد که لایحه بودجه سال 1388 روز یکشنبه آینده به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. در این صورت برای پیمودن فرایند پیچیده بررسی و تصویب بودجه در کمیسیون‌های مختلف و جلسه علنی مجلس و نیز بررسی و تصویب آن در شورای نگهبان کمتر از 2 ماه وقت در نظر گرفته شده است. در این باره همکارم آرمان مصطفی گفتگویی دارد با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، و نخست از او میپرسد آیا در این فرصت محدود میتوان بودجه کل کشور را کارشناسانه بررسی و تصویب کرد؟ حسن منصور چنین میگوید:
با توجه به اقدامات که دولت آقای احمد نژاد انجام داده، عملاً بررسی بودجه منتفی شده است. یعنی ایشون با مختصر کردن گزارشایی که به مجلس میدن، عملاً اختیار بررسی بودجه رو از مجلس گرفتن و این رو تبدیل کردن به یکی از قدرت‌های اجرایی خودشون. به این ترتیب طبیعی است که در 2 ماه کاری به بزرگی بررسی بودجه، اونم به صورت کارشناسی اگر امکاناتش وجود داشته باشه، در مجلس وجود نخواهد داشت.
در بودجه سال 1388 درآمدهای دولت 52 تریلیون تومان در نظر گرفته شده که به میزان 18 تریلیون تومان از سال جاری بیشتره. از راه‌های دسترسی به این درآمد آقای منبینی گفته است که درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده به میزان 54% نسبت به بودجه سال جاری رشد خواهد داشت. آقای منصور، این رشد درآمدهای مالیاتی قابل دسترسی هست یا نه، و اگر باشه چه آثاری در اقتصاد ایران خواهد داشت؟
در ایران وقتی صحبت از مالیات میکنیم، بار مالیاتی تحمیل میشود به دارندگان درآمدهای ثابت، به کارمندان و کارگران عموما، و بقیه اصولا از حسابرسی مالیاتی کمابیش بدورند. و وقتی دولت اقدام کرد به اجرا کردن مالیات بر ارزش افزوده، با اون مشکلات مواجه شد. یک طرفش فقدان فرهنگ مالیات پردازی و اصولا حساب دادن و ترس از حساب دادن در محافل بازار، این یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه است که چنین سیستم مالیاتی مستلزم یک زیرسازی فنی و فرهنگی است که مستلزم سالها عمل کردن است که در ایران هنوز وجود نداره. از طرف دیگر با افزایش سطح قیمتها بسیار بسیار بالاتر از 30% تورم کنونی که وجود داره، عملا مردم در تنگنای جدی قرار خواهند گرفت.
بودجه سال جاری حدود 10 تریلیون تومان کسری داشت. کارشناسان و از جمله اکبر کمیجانی معاون پیشین بانک مرکزی کسر بودجه سال آینده رو 20 تا 30 تریلیون تومان تخمین میزنن. اما معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری میگوید تراز عملیاتی بودجه سال 1388 کمتر از امسال خواهد بود. آقای منصور، این ارقام رو چطور میشه به هم دیگه نزدیک کرد؟
دشوار. ببینید، سال گذشته درست این مصوبه بودجه بود که حدود 10 میلیارد دلار کسری بود. کسری واقعی بالاتر از این بود، برای اینکه این دولت طبق سنتی که ایجاد کرده است همیشه در بودجه کسری رو کم نشون میده، بعد با لایه ها، با تجدید نظرها، با درخواست ها از صندوق ذخیره عملا این کسری رو بالا میبره. و امسال این تخمین 30 میلیارد دلار به صحت نزدیکتر است و بنده فکر نمی کنم که محلی برای کم کردن اون وجود داشته باشه، به ویژه آن که در همین بودجه به ظاهر انقباضی دوباره سهم از اینهای جاری رو 10% بالا برده است.
به نوشته روزنامه کیهان چاپ تهران، بودجه سال 1388 به میزان 40 تریلیون تومان یا به عبارت دیگر 13.8% از بودجه سال جاری کمتر خواهد بود. این کاهش در چه زمینه‌هایی میتونه اعمال بشه؟
خب بودجه بیش از دو قسمت نداره. دو قسمت عمده بودجه، بودجه‌های عمرانی و بودجه جاری است. وقتی بودجه کم می‌شود، از طرف دیگه بودجه جاری اضافه می‌شود، طبیعی است که تمام بار کاهش روی بودجه‌های عمرانی است. و این معنیش این است که ما به جای سرمایه گذاری، به جای زیرسازی، به جای ساختن آینده، هر چی رو داریم و اونی که نداریم با استقراض کردن از بانک مرکزی یا امروز حتی با فکر اینکه از خارج نیز بتونیم وام بگیریم، می‌خوایم برای امروز صرف کنیم. یعنی خوردن فردا در امروز و بی آینده کردن کشور و جوانان کشور است.
حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، با همکارم آرمان مصطفی گفتگو میکرد درباره لایحه بودجه سال 1388 در ایران.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 21:22:50 است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. بر اساس گزارش ها، مسعود کردپور، روزنامه نگار و از فعالان حقوق بشر کردستان که از مرداد ماه سال جاری به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق مصاحبه با رادیوهای خارجی دوران محکومیت یک سالش را می گذراند، 3 روز پیش توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از بند عمومی زندان مهاباد به محل نامعلومی منتقل شده است. در این باره نعمت احمدی، وکیل مدافع مسعود کردپور، درباره آخرین وضعیت موکلش با همکارم مهین گرجی گفتگو کرده است. نعمت احمدی در تهران چنین میگوید:
ببینید آقای مسعود کردپور مشغول تحمل حبسش بود. یه دفعه متوجه شدیم که امورین امنیتی انتظامیشون رو از زندان به یک مکانی بردن. حالا نمیدونم به چه علت، چون در زندان تخلفی رو نکرده، در بیرون هم اگر خلافی داشت که خب باید در پرونده قبلی مورد بررسی قرار می‌گرفت.
پس شما هم در واقع ازشون هیچ اطلاعی ندارین الان؟
خانواده‌اش هم ازش بی اطلاعن، به لحاظ این که آمدن از زندان تحقیق گرفتن و برای تحقیق بردن.
خب چطور وقتی یه نفر توی دادگاهی محاکمه میشه و محکوم میشه به زندان، در حال گذراندن زندانشه، دوباره برای انجام تحقیقات میبرنش؟ آیا این متداول هست این روی های قضایی؟
برابر قانون که خب آدم باید جرمی رو انجام بده تا مورد تعقیب قرار بگیره. در کردستان و اون غرب ایران با تأسف مدتی است متداول شده. آقای حبیب لطیفی هم دیگر موکل من متأسفانه به اعدام محکوم شده و الان ما اعتراض کردیم در مرحله تجدید نظره، ایشون رو هم اومدن از داخل زندان بردن و آقای کورتور هم بردن. این از نظر حقوقی تحت هیچ عنوانی نمیشه باش برخورد و حقوقی کرد یا نگاه حقوقی کرد. به لحاظ این که اگر ایشون جرم در قبل از قدم انجام داده باشه، در عین محاکمه قبلی که منجر به محکومیت شده باید اونم اعلام میشد. در زندان هم که تخلفی رو انجام نداده، اگر تخلف درون زندانی باشه به یک آیین‌نامه سازمان زندان‌ها وضعیت خاصی رو داره، یک شورای مرکب از یک تعداد افرادن، به تخلفاتی که فرد در داخل زندان انجام میده رسیدگی میکنه که ارتباطی به رأی نهاییش نداره. اینه که نمیدونم به واقع این چه روش جدیدی است که دارن پیاده میکنن و تأسف آوره.
تا شما اعتراض نکردین که مثلا اعلام بکنین به چه دلیل موکلتون رو بردن، بعد شما وکیلشون هستین و حقتون یه چیزایی در مورد ایشون بدونین.
ببینید این رو پرونده جدید میدونن نه پرونده سابق. اصلا ما از کیف قضیه با اعتراض نیستیم. به فرض هم که ما دخالت بکنیم برابر ماده 128 قانون آیین‌درسی کیفری اعلام میکنن که چون موضوع امنیتیه من وکیل حق مداخله ندارم.
صدای نعمت احمدی را میشنیدیم در گفتگو با همکارم مهین گرجی و درباره انتقال مسعود کردپور از زندان مهاباد به نقطه نامعلوم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-21-12-41-13.
با ما در تماس باشید و در اینجا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی.
در شروع هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، امروز پرسپولیس در کرمان با مصر 1-1 کرد و سپاهان با همین نتیجه در اندلی در مقابل ملوان متوقف شد تا سپاهان و پرسپولیس با 37 امتیاز همچنان به طور مشترک در رده سوم باقی بماند. استقلال رده اولی فردا در تهران با سبای قم بازی دارد و ذوب‌آهن رده دومی در اصفهان با تیم ابومسلم مشهد. در بازی دیگر امروز سایپا در کرج تیم داماش گیلان را 4-1 شکست داد. سایر مسابقه‌ها فردا انجام می‌شود. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که تیم کشتی آزاد آمریکا با 9 کشتیگیر در رقابت‌های جام بین‌المللی غلامرضا تختی شرکت می‌کند. کشتی جام جهانی تختی در روزهای 22 و 23 اسفند امسال در تهران انجام می‌شود. تیم ملی بسکتبال بانوان امارات برای 4 بازی دوستانه با بانوان ایران وارد تهران شد. این تیم فردا جمعه با تیم ملی بانوان ایران مسابقه می‌دهد. بازی‌های بعدی این تیم با تیم‌های ملی جوانان ایران، باشگاه نوروزیان و باشگاه شهرداری تهران خواهد بود که به ترتیب در روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هفته آینده انجام می‌شود. به گزارش سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم ملی کره جنوبی پیش از مسابقه روز 11 فوریه در راه جام جهانی با تیم ملی ایران در تهران، روز اول فوریه در دبی امارات یک بازی آمادگی با تیم ملی سوریه انجام داد. در ادامه پیکارهای مقدماتی جام 2011 ملت‌های آسیا، دیشب تیم‌های ملی چین، امارات و بحرین بر حریفانشان پیروز شدند. چین 6-1 ویتنام را برد، امارات 5-0 مالزی را شکست داد و بحرین 3-1 بر هنگ کنگ پیروز شد.
با خبرهای ورزشی مجله شبانگاهی را تا لحظات دیگر می‌بندیم. اما به یاد داشته باشید که برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و سایت تازه رادیو فردا را هم ببینید که بسیار ساده‌تر و قابل استفاده‌تر از گذشته است. در ضمن برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلترشکن امروز هست امادیخواه.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم و فراموش نکنید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. با رادیو فردا می توانید از طریق ایمیل، تلفن یا اسمس تماس بگیرید و از این طریق صدای خود را به گوش سایر شنوندگان برسانید. تا ساعتی دیگر، روزگارتان خوش.